ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. دهم اردیبهشت 1402 مصادف است با ششم می 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. مراسم تاجگذاری چارلز سوم به عنوان پادشاه جدید بریتانیا از صبح شنبه در لندن آغاز شده و پادشاه جدید سوگند یاد کرد و پس از آن متن سوگند نامه را امضا کرد.
Uphold and maintain the said enactments to the best of my powers according to law.
مراسم تاجگذاری پادشاه چارلز و همسرش ملکه کامیلا همچنان با حضور شمار زیادی از رهبران و مقام‌ها و چهره‌های کشورهای مختلف در کلیسای وست‌مینیستر لندن ادامه دارد. علاوه بر هواداران پادشاهی که از روزهای قبل در مسیر پادشاه جدید حاضر بودند، یک گروه مخالف سلطنت به نام جمهوری نیز از صبح شنبه تجمعی در مرکز لندن برگزار کرده و پلیس رهبر این گروه را بازداشت کرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعدام حبیب اسیوت، شهروند ایرانی سوئدی، را به شدت محکوم کرد و آن را مصداق بارز تروریسم حکومتی و قتل فراغذایی خواند. این نهاد حقوق بشری با بیان اینکه آقای اسیوت خارج از مرزهای ایران ربوده شد و طی یک روند قضایی ناعادلانه و غیر شفاف به اعدام محکوم شد، خواهان واکنش جامعه جهانی شد. حبیب فرج الله چعب، معروف به حبیب اسیوت، یکی از مسئولان پیشین جنبش النزال بود که مهر ماه 99 در ترکیه روبوده شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد. گروه النزال ادعای جمهوری اسلامی درباره دخالت این گروه در عملیات مسلحانه را رد کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی او ایران و معاونش احمد عراقچی در پرونده قاچاق ارز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. دو مدیر پیشین این بانک هم در پرونده رشوه مجازات حبس گرفتند. بر اساس حکم نهایی دادگاه انقلاب، ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند. دو سال پیش در احکام اولیه اعلام شده بود که ولی الله سیف به 10 سال و احمد عراقچی به 8 سال زندان محکوم شدند، اما در حکم نهایی مجازات حبس دیده نمی شود. با این حال خبرگزاری میزان نوشته که این دو نفر پرونده مفتوح دیگری در ارتباط با فروش ارز در بازار رسمی دارند. ولی الله سیف بین سالهای 92 تا 97 رئیس کل بانک مرکزی ایران بود. سخنان نماینده ابراهیم رئیسی درباره تحویل خودروهای شاسی بلند به مجلس با واکنش تند چند نماینده مجلس روبرو شده است. حسن درویشیان، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد، 2 روز پیش موضوع واگذاری غیرقانونی خودروها را تایید کرده و گفته بود اسامی متخلفان در گزارشی محرمانه معرفی شده است. احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر در مجلس، با انتقاد از این سخنان گفت شفافیت محدود کارایی ندارد و دولت هم باید اعلام کند آیا خودروی خارج از نوبت تحویل گرفته یا خیر. احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، هم سخنان نماینده رئیسی را ژورنالیستی خواند و گفت او باید تبعات قانونی اظهاراتش را بپذیرد. و رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه 500 قلم دارو از شمول بیمه خارج شده است گفت هزینه های کمرشکن دارو باعث سوق دادن بازنشستگان به خود درمانی می شود. علی دهقانکیا به وبسایت عصر خبر گفت وعده دولت برای اعطای یارانه به سازمان تأمین اجتماعی محقق نشد و با گرانی شدید دارو بازنشستگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی با مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم می کنند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. حبیب اوسیبت، شهروند ایرانی سوئدی، به اتهام افساد فی‌الارض اعدام شد. گفتگو داریم با پگاه بنی هاشمی حقوقدان. 42 نفر در 10 روز گذشته در ایران اعدام شدند. گفتگوی داریم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. و گزارشی داریم در مورد تقابل مجلس و دولت در ماجرای خودروهای رانتی. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد شنبه 16 اردیبهشت حبیب فرج الله چپ، مشهور به حبیب اوسیبت، شهروند ایرانی سوئدی رو اعدام کرده. قوه قضایی جمهوری اسلامی پیشتر از این شهروند دوتابعیتی به عنوان رهبر سابق جنبش عربی آزادی بخش الاهواز یا حرکت النضال نام برده و اتهام اصلی او رو افساد فی‌الارض به دلیل طراحی حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز در سال 1397 عنوان کرده بود. آقای اوسیبت، شهروند ایرانی سوئدی، مهر ماه 1399 در جریان سفر به ترکیه رو بوده و به ایران منتقل شد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، که با هم میشنویم.
ببینید، آقای حبیب چپ که شهروند سوئدی هست، در خارج از مرزهای ایران روبوده شد، به ایران منتقل شد و در یک دادگاه غیر عادلانه که هیچ کدوم از معیارهای دادرسی عادلانه رو نداره به اعدام محکوم شد. ما میخواییم که دولت سوئد و اتحادیه اروپا همون واکنش رو نشون بده که اگر یک شهروند دیگه سوئدی رو بوده میشد و اعدام میشد. کاری که جمهوری اسلامی اینجا کرده مصداق بارز تروریسم هست. ما به خاطر داریم که داعش هم شهروندان اروپایی رو میرو بود، یعنی به گروگان میگرفت و تهدید به اعدامشون میکرد و اون موقع واکنش ها خیلی شدیدتر بود. ما میخوایم همون جور واکنش رو که در مقابل داعش نشون میدادن وقتی که شهروندانشون رو به گروگان میگرفتن در مورد این اعدام هم نشون بدن، چون که افراد دیگر هم داریم مثل آقای شارمه که تقریبا همزمان با آقای حبیب چپ روبوده شدند. ایشون هم الان در خطر اعدام قرار دارند. اگر جامعه جهانی، اگر اروپا واکنش مناسب نشون نده، هیچ یک از شهروندانشون در نزدیکی ایران، مرزهای ایران، امنیت نخواهند داشت.
محمود امیر مقدم در رابطه با اعدام حبیب اوسیبت صحبت میکرد. اما در همین زمینه پگاه بنی هاشمی حقوقدان در مورد روند دادرسی ناعادلانه و واکنش‌های جهانی به این موضوع با ما گفتگو کرده که با هم میشنویم.
در خصوص قوانین جمهوری اسلامی، ما میدونیم که قانون همیشه در واقع تا اون جایی مرجعیت داره در سیستم قوه قضاییه که مصلحت نظام رو درگیر نکنه. در بارها و بارها در 44 سال گذشته در مقاطع مختلف ما دیدیم که در واقع قوانین میتونه بایسته و مصلحت نظام از اون پیشی بگیره. بنابراین در این رابطه من فکر میکنم که دیگه ما شکی در این موضوع نداریم و بارها و بارها جامعه حقوقدان و خیلی حتی از متشرعین نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن. اما در خصوص موضوع خاص حبیب اوسیبت، مطلبی که باید اشاره بکنم مسئله این هستش که آیا این روند دادرسی و این روند دستگیری روندی هستش که جامعه جهانی نسبت به اون باید واکنش نشون بده، یا اگر واکنش نشون بده چقدر میتونه میتونه تاثیر بذاره. به نظر من قطعاً این مسئله یکی از موضوعات بسیار مهمیه که تا الان متاسفانه به اندازه کافی مورد توجه جامعه جهانی قرار نگرفته. نشون اون از تعداد دفعاتی هستش که جمهوری اسلامی به جان شهروندان دو تابعیتی خودش دست درازی میکنه در خاک کشورهای دیگه و ابایی و بیمی در واقع از عقوبت کاری که انجام میده نداره. حالا به هر ترتیبی که در واقع مماشات میکنن کشورهای غربی در این رابطه، اگر بحث مسائل منفعتهای اقتصادی باشه یا در واقع مسائل سیاسی پشت پرده باشه، به هر ترتیبی که باشه در این رابطه میبینیم که در واقع دست درازی جمهوری اسلامی به جان شهروندان و ربایش آنها براش بدون عقوبت تا الان بوده، به خصوص در ارتباط با همسایگان نزدیک ایران. به نظر میرسه که کاملا در پشت درهای بسته در یک قرارداد ناگفته‌ای ایران قادر هستش که شهروندانی رو که نسبت به مسائلی که خودش در واقع مخل مسائل امنیتیش یا مخل در واقع اصل نظام میدونه، اونها رو ربایش کنه و ببره به کشور و با احکام اعدام در واقع درس عبرتی بکنه برای دیگران. ما اینجا در اینجا ما با دو زاویه در واقع خاص از جامعه جهانی روبرو هستی. اولیش این هستش که چرا کشورهایی که شهروندان دو تابعیتیشون به این شکل دچار این سرانجام میشن و حالا روبوده میشن یا در ایران زندانی میشن، چرا واکنش های لازم رو در این رابطه نشان نمیدن، در حالی که اگر در همین شرایط اگر شهروند دو تابعیتی نبود و شهروندانشون بود، در واقع با پیگیری های بسیار جدی تری جلوی این قضایا رو میگرفتن. مسئله دوم اینه که واکنش کلی جهانی نسبت به این مسئله باید صورت بگیره، یعنی که کلن اگر یک کشوری مسئله استفاده از خاک دیگر کشورها رو برای اجرای بیقانونی مورد استفاده قرار میده، چرا جامعه جهانی نسبت به این موضوع تا امروز واکنش درخوری نشون نداده؟
صحبت‌های پگاه بنی آدم رو میشنیدید در مورد اعدام حبیب عصیبت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
نماینده ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد میگوید در گزارشی که به طور محرمانه تهیه شده، متخلفان واگذاری خودروی رانتی رو معرفی کرده است. حسین درویشیان از توقف واگذاری این خودروها به افراد متخلف خبر داده، در حالی که این گزارش به صورت محرمانه تهیه شده که هفته گذشته نمایندگان افشاگر موضوع واگذاری برای توضیح ادعای خودشون به دادگاه احضار شده بودند. در همین زمینه پروانه وحید منش گزارشی داره که با هم میشنویم.
هر متخلفی که بخواد آبروی مجلس رو ببره و با تهمت این بحث رو پیگیری بکنه،
تشکر میکنیم آقای دکتر،
رسیدگی بکنیم.
خواهش میکنم
این موضوعات باشیه.
این صدای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس است که از متهم شدن نمایندگان مجلس در خصوص دریافت خودروی شاسی بلند از سوی وزارت سمت براشفته شده بود، موضوعی که پیش از بررسی از سوی دولت و بسیاری از نمایندگان کذب محض عنوان گرفت. این در حالی است که دو نماینده مجلس روز ششم اردیبهشت فاش کردند که بیش از 70 دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان تحویل داده شده تا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را پس بگیرند. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز یکی از این دو نماینده بود که خواستار روشن شدن زوایای مختلف واگذاری خودرو شده بود.
رسیدگی که در حراست مجلس صورت پذیرفته و همچنین رسیدگی که در کمیسیون اصل 90 اتفاق افتاده، هیئت رئیسه مجلس باید در دفاع از کیان مجلس بیاد اعلام کنه نتیجه رسیدگی شد، چه کسانی دریافت کردند، نتیجه رسیدگی چی بود.
پس از اظهارات آقای علیرضا بیگی درباره واگذاری خود رو به نمایندگان، دولت ابراهیم رئیسی او را تهدید به پیگیری قضایی کرد و بالاخره روز 8 اردیبهشت او در توییت اعلام کرد که به دادستانی تهران فراخوانده شده تا درباره اظهاراتش توضیح دهد. اما روز 10 اردیبهشت رضا فاطمی امین وزیر وقت سمت در جلسه استیضاح خود بار دیگر واگذاری خود را به نمایندگان را یک ادعای کذب خواند.
در روزهای اخیر یک خبر کذب منتشر شد. همه مردم متضرر شدند. اتهامی که نه در شأن دولت مردم اسلامی بود نه در شأن مجلس انقلابی. کذب محض، ظلم بزرگ. آقای بیگی یه خود رو معرفی کنید، من نمیدونم شما الان کجای جلسه هستید، بلند بشید مردونه یه خود رو 70 تا بزنید کنار.
پس از فراز و فرودهای متعدد و تکذیب و تصدیق‌ها، ابراهیم رئیسی از نماینده ویژه خود در مبارزه با فساد خواست تا این موضوع را بررسی کند و روز 13 اردیبهشت بازرس ویژه رئیس جمهور تایید کرد بیش از 100 خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه کشی به نمایندگان تحویل داده شده است. حسین درویشیان با مرتبط کردن این پرونده به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی مدعی شد که این روند تا اواسط 1401 ادامه یافته و رضا فاطمی امین وزیر وقت سمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بودند. این در حالی است که احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهارات آقای درویشیان را ژورنالیستی خوانده و گفته است که این سخنان در زمره صحبت‌های بعد از کنار گذاشتن رضا فاطمی امین توسط مجلس قرار می‌گیرد. آقای ارکانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا خواهان ارائه گزارش آقای درویشیان به مجلس شده و گفته است اگر او انگیزه‌ای برای این کار ندارد، کمیسیون اصل 90 مجلس می‌تواند ورود کرده و بررسی کند تا کنون چه تعداد خودرو به چه نهادی در ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی واگذار شده. با این حال فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید موضوع واگذاری خودرو مربوط به سال گذشته است و ربطی به وزیر سمت نداشته. او بیان این که از شرکت بهمن برای واگذاری خودروی خارج از نوبت خارجی و با قیمت کارخانه با او تماس گرفته شده بوده گفت چون احتیاج نداشتم نگرفتم. او با بیان این که اگر شفافیت وجود داشت این بحث ها پیش نمی آمد گفت نمی‌دانستیم دریافت خودروها به این شکل غیرقانونی است. همه اینها در حالی است که نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد گفته است در گزارشی محرمانه متخلفان واگذاری رانتی خودرو را معرفی کرده است. او توضیح نداده است که چرا اسامی متخلفان از سوی این نماینده اعلام رسمی نمی‌شود و همچنان موضوع واگذاری‌ها، نهادهای متخلف و افراد دریافت کننده در حاله ای از ابهام باقی می ماند.
پروانه وحید منش نگاهی داشت به فراز و فرود ماجرای واگذاری خود رو در مجلس.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
سازمان حقوق بشر ایران جمعه 15 اردیبهشت ماه در گزارشی اعلام کرد که فقط طی 10 روز گذشته قوه قضایی جمهوری اسلامی 42 تن از جمله 22 شهروند بلوچ رو اعدام کرده که از این میان 2 تن از آنها زن بودند و 27 نفر از آنها به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شده بودند. این گزارش ضمن هشدار نسبت به وقوع اعدام‌های گسترده‌تر در زندان قزل حصار کرج از جامعه جهانی خواسته تا نسبت به موج فزاینده اجرای حکم اعدام در ایران واکنش فوری و مناسب نشون بدن. در همین زمینه با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کردم و از او پرسیدم هدف ایران از افزایش تعداد اعدام‌ها چیه؟
معمولاً اگر تقاضا بالا برود و بازار باز باشد رقیب‌های جدیدتری وارد میشن و برای اینکه کسب و کارشون بگذره بهای بلیط‌ها رو پایین میارن، چنان که تا قبل از بحران کووید در فرنگ چنین بود. اما چرا انقدر هزینه‌ها در کشور افزایش پیدا میکنه. یکی این که هواپیمایی کشور زیر فشار تحریم ها هواپیمای نو نمیتونه بخره، اینها با هواپیماهای کهنه باید کار بکنن. هواپیمای کهنه هم احتیاج به تعمیر داره. میدونید 50% ناوگان هوایی در نظام ولایی روی زمین مونده، اون بقیه هم باید مرتب وسایل براش بخرن. خب این هزینه رو میبره بالا. رقابت هم آزاد نیست. البته در 10 شرکتی که در نظام ولایی وجود دارد برای سفرهای هوایی، خیلی هاش به اسم شرکت خصوصی هستن، مثلا مثل تابان، مثل آسمان اینها، ولی فشار مدیریتی اینها زیر فشار دولتیه که خودش مثلا زاکروس رو داره، خودش ایران کیش رو داره و اینا. در نتیجه قیمت ها هم باید از زیر فشار دولتی حساب ببرن. خب پس فکر کنید در یک اقتصادی که در یک بخش فعالیتی که هزینه ها مرتب داره میره بالا و چون رقابت آزاد نیست نمیتونن رقیب های جدیدتر وارد بشن، قیمت ها که میره بالا هر چقدر که بخوان این قیمت ها رو میتونن ببرن بالا. و به همون دلیلی که مردم اگر خود رو بخوان گرفتار ایران خود رو هستن و شرکت هایی که میسازن در هواپیمایی هم به طور کلی همینجوره. مردم درست میفرمایید قدرت خریدشون کم شده، ولی اگر بخوان پرواز بکنن در ایران از جای به جای دیگه ای دارن، خب یا باید مدت ها در سفر باشن که زمینی استفاده کنن یا روی ریل استفاده کنن، یا به قیمت هایی که اینا تعیین میکنن تندر بدن.
آیا تمهیدی وجود داره که قیمت های بلیط کمتر بشه؟ اساساً دورنمایی شما در مورد سفرهای هوایی چگونه است؟ آیا ممکنه بهبودی وجود داشته باشه؟
متاسفانه نه. ببینید به چند دلیل. نخست این که این شرایطی که عرض کردم بدتر از این خواهد شد. نه تنها هواپیماها فرسوده هستند و برای به راه انداختن اینها هزینه تعمیرات مرتب افزوده میشه بر هزینه های این شرکت های هواپیمایی، بلکه کارکرد اینا هم گرونتر از کارکرد یک هواپیمای نو در بازار جهانی الان. میدونید مثلا این هواپیمایی که این بوست و ایران کار میکنن بسیار بیشتر از هواپیماهای نو در جهان بنزین مصرف میکنن، به بسیاری از وسایل بیشتر احتیاج دارن. خود اینا هم که کار میکنن هزینه هاش بالاست و مرتب هم باید تعمیر بشن، مرتب باید وسایل و یدکی رو در شرایط تحریم گرونتر بخرن. اینا من هیچ دورنمایی نمیبینم که این اوضاع بهتر بشه، به ویژه با توجه به این که خود پایبران نظام گفتن به برجام دیگه امیدی ندارن. و برجام که امضا نشه این تحریم ها برداشته نمیشه، بلکه احتمال سنگین تر شدنش هم هست. از سوی دیگه جمهوری اسلامی بسیار بسیار بی پوله، الان ورشکسته است، پولی در بساط نداره، بر مالیات ها و عوارض خواهد افزود، از جمله بر این شرکت های هوایی که انحصار دارن. این هم باید اینو منتقل بکنن به مشتری شهروند بیچاره ایرانی که باید همواره اینو بر دوش بکشه. بر همه اینها بیفزایید یک موج جدید سیلوار تورمی که وارد ایران خواهد شد به زودی، که اون هم بر افزایش قیمتها تأثیر گذار است. شوربختانه دورنما بسیار بسیار تیر و بتار است برای کل اقتصاد ایران و برای صنعت مسافرت هوایی که مورد گفتگوی ماست امروز.
با توجه به اینکه بلیط هواپیما قیمتش 100% افزایش پیدا کرده، حالا چرا کمیاب شده؟
بله ببینید به همون دلیلی که اتومبیل خودرو در ایران کمیابه، برای اینکه انحصار در دست یک عده خاصی، درو باز نمی‌کنن که رقیب‌های تازه‌تر به خصوص فرنگی‌ها وارد بشن که بسیار ارزان‌تر و با کیفیت بالاتر همین خدمات رو به مردم ارائه بدن. در نتیجه مردمی که می‌خوان هوایی سفر بکنن باید منتظر عرضه همین شرکت‌های باشن که یا تو تعمیرکان ناوگانشون رو زمین نشسته یا باید پاسخگوی افزایش مالیات و عوارض سوی دولت. هیچ چیز غیر طبیعی اتفاق نیفتاده. انحصار در دست کسانی است که نمیتوانند پاسخگوی تقاضا باشند و با این که نمیتوانند حاضر نیستند تن بدهند به اینکه رقیب جدید وارد، چون اگر وارد بشه، ببخشید از این اصطلاح استفاده میکنم، دکون همشون تخته میشه، چون رقیب های با کیفیت بالاتر و بهای ارزانتر وارد میشن. در نتیجه عرضه باید به همین شکل غیر مرغوب ناسالم، میدونید این بنزین هایی که استفاده میکنن بسیار بسیار بیماریزاست، باید به همین شکل باقی بمونه و چون به این شکل باقی میمونه پاسخگوی تقاضای فضای آینده نیست و می شود که مردم باید حتی رزرو بکنن تا وقت سفر خودشون بشه.
گفتگوی شنیدید با جمشید اسدی، اقتصاددان، در مورد افزایش 100% بلیت هواپیما و همزمان نبود بلیت مسیرهای پرتقاضا. اما محمد مرندی، مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده اتمی ایران، در گفتگو با المیادین، شبکه تلویزیونی لبنانی همسو با جمهوری اسلامی ایران و حزب الله، مدعی شد که آمریکا علاقمند و اروپا موافق امضای توافقی اند که تا آخرین دور از مذاکرات در جریان بود و جمهوری اسلامی هم این آمادگی رو داره. اما سپیده بهکام با مهران مصطفی، کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
می توانیم عوامل مختلفی رو ما بشماریم برای این تغییر سیاست. خب تهدیدهایی که اروپایی‌ها کردن، یعنی برای کشیدن مکانیسم ماشه، به راه انداختن مکانیسم ماشه و شورای حکام که یک ماه دیگه جلسه داره و باز هم باید به کار ایران بپردازه، یا نامه‌ای که 12 سناتور امریکایی نوشتن که دموکرات ها هم در اون هستن برای توقیف نفتکش های ایران، و عدم موفقیت روسیه در جنگ اوکراین که ایران به کمک روسیه اومد و فکر میکردن که این مسئله زود حل میشه. اما به نظر من اینها همگی دخیل هستن، تأثیر دارن، ولی اون چه که واقعا تأثیرگذار بوده در داخل کشوره. مردم کشور واقعا درک کردن که سیاست هسته‌ای یک قمار بزرگی بوده که رژیم با هست و نیست اونها انجام داده و هیچ دستاوردی نداره. ما اگر دقت کنیم، آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، چند روز پیش مصاحبه کرده و میگه که ما در این دوره اراده کردیم که هیاهوی سیاست هسته‌ای رو از بین ببریم. ایشون فقط این رو نگفته، مسئله بسیار جالب و مهم دیگه هم گفته و گفته که شرایطی به وجود اومده که مردم ایران نسبت به این موضوع ذهنیتی دارن که هسته‌ای برای ما چه خاصیتی داره و هزینه فایده اون چه بوده است. خب میبینید که یک اعتراف بزرگی است که جامعه ایران که مدت‌ها با شعار فریب انرژی هسته‌ای حق مسلح ماست همراهی می‌کرد، ولی مدتی است این همراهی کاملاً پایان یافته و الان در افکار عمومی به طور جدی داره این مسئله هسته‌ای مطرح میشه و متوجه شدن که فریب بسیار بزرگی بوده و جمهوری اسلامی مجبور شده عقب نشینی بکنه.
سوال منم هم دقیقاً همینجاست که چرا همون زمانی که پیشنویس توافق انجام شد و آخرین هفته‌های دولت حسن روحانی پیشنویسی تنظیم شد بین ایران و غرب، دولت ابراهیم رئیسی نیومد اون رو امضا بکنه و طفره رفت از امضا کردنش؟
پاسخ خیلی ساده است. سیاست هسته ایران از آغاز سیاستی نبوده برای تأمین انرژی ایران از طریق هسته‌ای. یک سیاستی بوده برای اینکه امر قدرت رو بهش سامان بدن. آنها همه کار کردند که برجام رو بشکنن، یعنی گروه آقای رئیسی و گروه آقای خامنه‌ای، و اونها را حتی خائن خوندن به خاطر اینکه برجام رو تصویب کردن و مذاکرات بعد از برجامی هم داشت موفق می شد و حتی خود آقای رئیسی و هیئتی که فرستاده بود حدود یک سال پیش به یک توافقی انجامیده شده این مذاکرات. اما اونها به خاطر اینکه به دنبال مسائل اقتصادی و انرژی نیستن و تصمیماتی که میگیرن مربوط میشه به وضعیت قدرت خودشون، این استش که قبول نکردن و نذاشتن مجلس، گفتن یک قانونی داره و اون باید تمام تحریم ها اول برداشته بشه و بعد برگردیم به برجام. حتی از آمریکایی ها میخواستن که اونها گارانتی بدن که این تحریم ها راستی آزمایی بشود و غیر و ذلک، ولی الان امروز میگن که اون توافقی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها پاش امضا کردن ایران هم اکنون پذیرفته. خب یک سال گذشته و این یک سال هزینه های بسیار بیشتری به روی اقتصاد ایران وارد شده و هیچ هست کم نیست پاسخگو باشه چرا اکنون این رو میپذیرید. و الان معلوم نیست که واقعا برجام رو آمریکایی‌ها و یا اروپایی‌ها بپذیرند، برای که در یک کانتکست دیگه‌ای به سر می‌بریم. ممکنه توافقی حاصل بشه ولی مسلماً توافق برجام نخواهد بود.
با اتمام گفتگو با مهران مصطفی، کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی، به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.